أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. راجعه به این آیه 15-16 از سوره نساء یه مقداری صحبت کردیم و مشهور در میان بزرگان چه سنی چه شیعه گفتن این آیه شریف نسخ شده به آیه 3 از سوره نور الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما ما تجلد. گفتیم این دائر مدار اینه که اون فاحشه را به معنای زنا بگیریم و اما اگر کسی فاحشه را به معنای زنا نگرفت دیگه وجهی نداره بر اینکه زانی و زانیه نسخ بکنه آیه رو، لااقل اون عام این ازانی و زانیه تخصیص میزنه، میشه واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم این امسکوهن فی البیوت الا زنا که اون زنا فجلدوا کل واحد منهما ما تجلد. لذا یا اصلا ربطی به هم نداره که دیروز عرض کردن، یا این که اگر ربطم داشته باشه ربط عام و خاصه و ما اصلا در قرآن نداریم یه عامی که تفسیر نخورده باشد، حتی نش که در روایات اهل بیت جایز نیست اما راجع به عام و خاص 180 عمومات قرآن تخصیص برده به روایات اهل بیت علیهم السلام. یک مطلب. یه مطلب دیگر این جمله او یجعل الله لهن سبیلا، بگیم که این عزانی و زانیه تبیین میکند یجعل الله لهن سبیلا را، یعنی اول قرآن به طور اجمال فرموده است او یجعل الله لهن سبیلا، بعد آیه سوره نور فرموده است اون یجعل الله لهن سبیلا، هر کدام رو 100 تازیانه. و اگر باز این حرف باشه نسخ نی تبیینه و منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخرى متشابهات. این متشابهات را گاهی خود قرآن تبیین میکند گاهی هم مبین قرآن تفسیر میکند تبیین میکند. و انزلنا علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، یجعل الله لهن سبیلا را خود قرآن تبیین میکنند و از زانی و زانیه فجدوا کل واحد منهما مع تجلده و علی کل حال این آیه که خیلی پافشاری روش دارند برای اینکه نص در قرآن هست، مثل اون آیه لله المشرق و المغرب که به عقیده ما هیچ کدام ربطی به هم نداره، لااقل ربط هم خاص داره، اما ربط ناسخ و منسوخ نمیتونید پیدا بکنید. این دوتا آیه سوم بنابر اون چه ما ضبط کردیم گفتن که سوره انفال آیه 65 یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا و انهم قوم لا یفقهون. می فرماید اگر یک باشید و 10 باید جنگ برید، حق ندارید عقب نشینی کنید، حق ندارید دفع نکنید دشمن را، اما یک شما 10 او. گفتن که مسلمان های صدر اسلام به این آیه عمل می کردند و در حالی که از نظر امکانات عده و مده در صفر بودن، از نظر امکانات در صفر بودن، اما می رفتن جلو. اونا مسلمان ها 300 نفر بودن، اونا 12000 نفر و عمل به این آیه می کردن و فکر این که ما مده نداریم عده نداریم، اونها مده و عدهشون بالاست پس نباید بجنگیم، نه، عمل به این آیه می کردن و می گفتن باید بجنگیم. گفتن این آیه نسخ شده به چی؟ آیه 66، اون آیه که خوندم 65 بود، این 66 از انفال. الان یا الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم 100 صابره یغلبوا 200 و ان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن الله و الله مع الصابرین. گفتن این آیه میگه که دو برابر، اگر دشمن دو برابره باید بجنگی، اما اگر دشمن مثلا 300 شما 100 نه لازم نیست. اون میگه اگر شما 100 و دشمن 1000 باید بجنگید، این میگه نه اگر دشمن 300 شما 100 لازم نیست بجنگی. اولا این را توجه کنیم که این ان یکم منکم عشرون و اون یکی هم عشرون صابرون یغلبوا مئتین یا و ان یکم منکم مئه یغلبوا الفین، این ظاهرا از باب مثال خصوصیت که نداره، میشه ده برابر به بالا. اون آیه این که دو برابر اونم خصوصیت نداره، که لفظ تقریبی است دیگه، یعنی دو برابر پایین‌تر نه. حالا مثلا اگر لشکر اسلام 200 باشه، اونها مثلا 380 تا باشه، ما بگیم جنگ نه، یا مثلا این 180 تا باشه او 400 تا باشه بگیم جنگ نه، ظاهرا این نیست که این لفظا خصوصیت داشته باشه. بخوایم مفهوم عدد بگیریم و بگیم حتما دو برابر یا ده برابر، تقریب دیگه. خب حالا تقریب هم هست، بالاخره اون آیه اول این بوده ده برابر، این آیه میگه دو برابر. حالا چه بگیم؟ اگر ما بگیم دو تا آیه با هم اومده، خب دیگه نص معنا نداره. برای این که برمیگرده دو تا آیه، معناش این میشه اگر شهامت دارید، اگر روح اسلام در شما دمیده، اگر روح شهادت طلبی دارید، دیگه هر چه هست و هر چه نیست برو جلو، روح شهادت طلبی تو رو پیروز میکنه. و اما اگه روح شهادت طلبی نداریم و ضعفی درت موجود شده، میشه نه دیگه، اگرم دو برابر باشند جنگ لازمه، اگر مثلا سه برابر باشند جنگ لازم نیم. بنابراین نسخی تو کار نیم، دو تا آیه با هم اومده و اگر کسی بخواد نسخ بگه یه اشکال توش پیدا میشه و اون این است که لقبیت در جهل، بر این که آیه اول هنوز بهش عمل نشده نسخ بده، این که لقبیت در جهل مسلم جایز نیست. برای این که لقبیت در جعل نباشه، دو تا آیه با هم اومده، دو تا آیه یه مطلب عقلی، یه مطلب عرفی را میخواد بگه، اگر میتونی برو جنگ کن، اگر هم نمیتونی عقب نشینی کن، ببینیم چه میشه. نه اینطور میشه که مسلمان باید چنین باشی، اما میبینم چنین نیستی، پس بنابراین یک ده نه یک دو، لا چاره‌ای نداریم به غیر اینجور معنا کردن. برای اینکه اگر بگیم آیه دوم آیه اول رو نسخش کرد قبل از عمل، لازم میاد لفظیت در جهل، لازم میاد آیه اول هیچ وقت یاد نشده باشه. و چون لفظیت در جهل محاله، پس بنابراین میگیم دو تا آیه با هم نازل شده، یه مطلب عقلایی رو میخواد بگه. اینا همه از باب مثاله و اون اینش که میخواد ترغیب و تحریش بکنه این که اگه مسلمان واقعی برو جلو، خدا پیروزت میکنه. ان الله مع الصابرین. یا این که بدون دشمن در مقابل تو قوم لا یفقهونه. اگر راستی مسلمان واقعی باشی میتونی پیروز بشی. خب این یه معنا که خیال میکنم این معنا دیگه ما بقیه آیه همه اینا از باب فصاحت و بلاغت و ادبیت در کلام و اینا باشه. اگر ما در قرآن زیاد اینجور چیزها داریم که برای خاطر ادبیت، برای خاطر فصاحت، بلاغت اون معنا رو میرزه توی الفاظ فراوانی، گاهی هم برای اینکه ایجاز رو درست بکنه یه معنا که یه دنیا لفظ میخواد میرزه در یه لفظ مختصری، مثلا اسم قرآنی میگیم لغویت در جهل که نمیشه. پس دو تا آیه کنایه از این که مسلمان اگه مسلمان واقعی باشی پیروزی، هر چه او باشد برو جلو. تجربه هم همینجور اثبات کرد، هم در صدر اسلام اثبات کرد، هم این 8 سال جنگ که اول پیروزی انقلاب بود و مردم تو صحنه و 198 بلکه 100% به جمهوری اسلامی گفتن آری. خب جنگ براشون جلو اومد، یه صدام که نبود، صدام یه سگ زنجیری بود. دنیا با این اسلام عزیز جنگید، با این نظام جنگید. نظام از نظر علمی، علم نظامی در ضعف بود، از نظر نیرو در ضعف بود، از نظر امکانات در صفر بود. اما اون جنگ 8 ساله بیش از چندین هزار میلیارد دلار خود مسلمان ها دادن ما را نابود کنن، مخصوصا این عربستان بدجنس. از نظر امکانات جنگی هم دنیا داد، حتی شوروی، خود شوروی بمب‌هاش رو می‌ریخت رو سر همین اصفهان. دنیا، همه دنیا نمیتونی یه مملکت پیدا بکنی که با اسلام باشه. اما بالاخره پیروز شدی. چرا؟ روح شهادت طلبی زنده شد. همون که پیغمبر اکرم فرمود که اگه دو چیز نداشته باشید پیروزید، یکی حب دنیا و یکی کراهت الموت. روح شهادت طلبی روح محبت و آخرت. این دنیا این دوتا پیروزتون میکنه. خب پیروز شدن دیگه. من خیال میکنم آیه رو اینجور معنا بکنید بهتر از این باشد که بفرمایید نه این دوتا آیه با هم نازل نشده. تو جمع آوری اونجا این دوتا آیه جمع شده و الا مثلا آیه اون 65 اون سالهای اول در مدینه نازل شده، اون آیه 66 سالهای آخر در مدینه نازل شده. تو جمع کردن قرآن اینجوری جمع شده، دوتا آیه پهلو هم اومده و الا دوتا آیه پهلو هم نیست. اگه کسی اینجور بگه ظاهرن هم همین باشه، اما نه این که جمع آوری این جوری که آقایون میگند. و آقایون چه شیعت سنی یه حرفی دارن، حرف خوبی نیست. مثلا اون کسانی که مرید امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستن مثل ما، میگه قرآن یه تپه شاخگاه و نمیدونم این گوسفند و چوب و اینا بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دو سه روز این رو جمعش کرد، یه قرآن کرد آورد در میان مردم، مردم قرآن رو نپذیرفتند و اون قرآن دست ما نیست. الان دست آقا امام زمانه، وقتی که ایشون ظاهر شدن اون قرآن رو میارند. شیعه مشهوراً این خوب میگه، سنی تا ببینیم ارادت به کی داره، معمولاً میگن ابی بکر این قرآن رو جمع کرد. و اگر یادتون بشه یه آیه هم خوندیم که عمر یه آیه عبود راجع به رجم نپذیرفتند، گفتن برای اینکه تو یه نفری دو نفر باید بشه. اون کسانی که خیلی ارادت به عمر دارن میگن عمر ای را جمع کرد، قرآن جمع کرد. سنی ها معمولا برای اینکه ضعف عثمان رو ترمیم بکنند میگن که قرآن جمع شده در زمان عثمانه. اما خود قرآن، خود روایات به ما میگه جمع شده در زمان خود پیغمبر اکرمه. اصلا معنا هم نداره که پیغمبر اکرمی که میگه این قرآن علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن توشه الی یوم القیامه، پیغمبر این قرآن رو جمع نکنه. این طور که در تاریخ سنی و شیعه داره، یه تپه بوده توی اتاقی، هم برگ درخت بوده، یه آیه رو نوشته پیغمبر گذاشته اونجا، نمیدونم شاخ گاو بوده نوشته، کت گوسفند، کت شتر بوده، یه سوره نوشته گذاشته اون کنار تا جمع بشه پیغمبر اکرم این رو پیدا نکردن. لذا بعد پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین یا یکی از اونا جمع کرد. اصلا عقل استیحاش داره یه همچی پیغمبری رو عقل قبول نداره؟ بابا قرآن تو چرا جمع نمی کنی؟ اون وقتی کاغذم بود، برای که لفظ کاغذ تو قرآن اومده، کاغذم بود اون وقت، حریر بود، پارچه بود، و چرا قرآن جمع نکرد پیغمبر اکرم؟ یکی یه حرف دیگه، این آیاتی که همون آیه سوره بقره است، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. کتاب چیه؟ نباید جمع شده باشد تا بگن ذالک الکتاب. اون جمع شده یه تو گوشه یه اتاق این کتابه؟ که معلومه اولش کجا آخرش کجا اصلا چجوریه چیه. و در 20 جا در قرآن اشاره به قرآنه، ذالک الکتاب، معلوم میشه جمع شده است. صرف نظر از این روایت داریم هم سنی هم شیعه، تعجب اینجا که پیغمبر اکرم 16 تا کاتب وحی داشتن در مدینه که اومدن، و کاتب وحی در مکهشون فقط امیرالمؤمنین بود، برای اینکه بنا بود خود پیغمبر اکرم چیز ننویسند، چیزم ننوشتن تا مردن، میخواستن اون آخر کار بنویسن نیذاشتن، لذا چیز ننوشتن، چیز بنا نبود بنویسن. لا تخطه به یمینک باید باشه، لذا در مکه امیرالمؤمنین بود. حالا اینجا مرادمی اینها هم که میگن جمع شده، مدینه مرادشونه. حالا مکه اون 13 سال آیات چه کار کردن و چه جور شده، اونا رو اصلا تاریخ متعرض نیم، که ما متعرضیم این که بابا امیرالمومنین اینا رو جمع کردن، یه قرآن بود، این قرآن رو با خودشون آوردن مدینه، آیات مدینه، ذالک الکتاب کتاب داره. ولی حالا اینجا مرادمه 16 تا کاتب وحی داشت به سرپرستی مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در وقتی که جبرئیل بنابر اون که در قرآنه با یه وضع خاصی آیه یا سوره نازل میکرد، جبرئیل در یه طبق نور به جلو، ملائکه آیه شریفه داره، ملائکه به دنبال آیه رو می آوردن برای پیغمبر. پیغمبر اکرم از بس آیه یا سوره ابخداش متهوش می شد، نه بیهوش، یعنی تمام توجه دیگه به وحی و قرآن و جبرئیل و بندوبیل جبرئیل. بالاخره آیه رو میدادن به پیغمبر، پیغمبر اکرم میدادن به امیر المؤمنین. 16 نفر بلکه 17 نفر با خود امیر المؤمنین مینوشتن. اون وقت روایت داریم سوره که می آمد، خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر می گفت که این سوره را بذار بین فلان سوره و بین فلان سوره. آیه که می آمد خدا به پیغمبر، پیغمبر به جبرئیل می گفت که به رسول گرامی بگو این آیه را بذار در فلان سوره. اسماء سوره ها بوده در زمان پیغمبر اکرم، و سوره بقره داشتیم، از خود پیغمبر اکرم هر کس سوره بقره رو بخونه، 5 تا آیه اول رو بخونه، آیت الکرسی بخونه، آمن الرسول بخونه، اینا همه روایت دیگه، اینا همه روایته. خوشو خیلی آقا که نمیشه بگیم که سوره بقره بخون، نمیدونم آخر 8 بخون. وقت جبرئیل به پیغمبر گفت این آیاتو بذار در فلان سوره، اون سوره رو بذار در فلان، بین فلان سوره و فلان سوره. در وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، این قرآنی که الان دست ماست نه یه ذره کم، نه یه ذره زیاد، نه یه ذره جا به جا، همین قرآن هست که الان ما داریم. خدا هم در آیاتی وعده داده است این قرآن حفظ بشه تا روز قیامت. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. رسان خدا در این دو تا آیه اگر کسی بگه اول آیه نازل شد بعد باز به پیغمبر اکرم گفته شد بذار پهلوی همین آیه 65 به صد آیه 66 تا کسی رو بگیر. اما در دو بخش نازل شده این آیا نسخه یا نه؟ خب بگیم نه، ولی اینکه دوتا آیه اولش ترغیب و تحریصه، دومش هم ولی ترغیب و تحریصه، اما یه ملامت هم هم آیه اول می ترغیب میکند، تحریص میکند مسلمان انک لا تعلو ولا یعلا، انک تعلو ولا یعلا علی، بر جلو فیروزی، اون که خدا میخواست نشد، آیه اومد ای مسلمان کتا اومدی. چرا کتا اومدی؟ دیگه حالا اقلن دو یک باش، نه اون آیه اون رو نسخ کرده نه اون آیه رو نسخ کرده، نسخ نیست، اما یک کدام ترغیبه یک کدام ملامت. اون وقتی که در جلو بودی یا داد میزدی من نمیشنیدم، حالا که رفته اونجا آسه آسه حرف میزنی. خب حالا اینم یه آیه رو فکر بکنید، اگر نپسندیدید به من بگید، اگر پسندیدید تا آیه از زانی لا ینکح الا زانیه رو، آیه 3 از سوره نور گفتن این هم نسخ شده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.